اعلام تقویم نتایج انتخابات، دوم قوس نتایج ابتدایی ولایات و دهم قوس نتایج ابتدایی کابل. واکنش ها پس از کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان. معاون مشران و جرگه میگوید مرگ این ملا تا حد بر روحیه طالبان افغان نیز تأثیر گذار خواهد بود. و آسیا بی بی زن مسیحی پاکستانی ممنوع الخروج اعلان شده است. با سلام و روز همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است و برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت همالا 5 عصر به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست هم نشر خواهند شد. تا لحظات بعد از تازه ترین رویدادها برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چن خبر، روسیه 9 نوامبر را تاریخ جدید برای برگزاری نشست صلح پیرامون نشست صلح افغانستان اعلان کرد. یک سرباز افغان بالای چند سرباز آمریکایی در کابل آتش گشود و ایران به تولید تیاره های جنگی ساخت خودش آغاز کرده است. تفصیل خبرها. روسیه تاریخ برگزاری نشست مسکو برای صلح افغانستان را جمعه آینده 9 نوامبر اعلان کرده است. وزارت خارجه روسیه امروز گفت در این نشست نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان اشتراک خواهند کرد. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داده که رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان هر دو پذیرفتند که نماینده هایشان را در این نشست میفرستند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که این نخستین بار خواهد بود که نماینده های دفتر قطر طالبان در یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان حضور خواهند یافت. به گفته مقام های روسی در نشست مسکو نماینده های امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان و نماینده های 5 کشور آسیای میانه نیز اشتراک می کنند. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد رسما چیزی نگفته، اما وزارت خارجه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تا هنوز روی اجندای نشست مسکو با مقام‌های روسی به توافق نرسیده است. در یک حمله مسلحانه که ظاهراً از سوی یک سرباز افغان صورت گرفته، یک نظامی آمریکایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. این را دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو با پخش یک خبرنامه گفته است. در این خبرنامه بر اساس معلومات ابتدایی آمده که مهاجم عضو نیروهای دولتی و امنیتی افغانستان بود که پس از حمله بالای سرباز آمریکایی از سوی نظامیان افغان به ضرب گلوله کشته شد. دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو همچنان گفته که جسد سرباز کشته شده و سرباز دیگری که در این رویداد زخمی شده بودند به پایگاه نظامی بگرام منتقل شدند که در آنجا سرباز زخمی شده تحت تداوی قرار دارد. تا کنون در مورد سرباز افغانی که بالای سربازان آمریکایی حمله کرده چیزی گفته نشده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم جدید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را امروز شریک ساخت. سید حفیظ‌الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون در نشست خبری امروزش در کابل گفت به خاطر مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن تاریخ اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه تغییر کرده. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 مای عقرب را تاریخ برای اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه گفته بود. آقای هاشمی در مورد تاریخ جدید گفت
انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد و طبعا که نتایج نهاییش 1 ماه بعد از این تاریخ مطابق قانون صورت خواهد گرفت.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر امروزش به ولایت پکتیکا وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفت. آقای غنی همچنان در شهر شرن مرکز این ولایت ساختمان ولایت پکتیکا را افتتاح کرد. محمد الرحمن ایاز سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور همچنان با مقام‌های امنیتی محلی و شمار از سران قومی این ولایت دیدار و گفتگو کرده و بیشتر در این مورد گفت
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتی مسولینو سره
او میگوید با مقام های امنیتی و محلی پکتیکا به طور جداگانه دیدار کرد و وضعیت امنیتی را مورد بررسی قرار داد و همچنان با سران قومی و عالمان دینی، جوانان و متعلمین و معلمین دیدارهای جداگانه کرد و به مشکلات و خواستهای آنها گوش داد. آقای ایاز افزود که رئیس جمهور افغانستان تعهد سپرده که به مشکلات باشنده های پکتیکا رسیدگی خواهد کرد. ظرف ماهای اخیر رئیس جمهور افغانستان از چندین ولایت دیدار کرده. در تازه ترین مورد او به ولایت هلمند سفر کرده بود. ایران به ساخت و تولید طیاره‌های جنگی آغاز کرده است. ایران در ماه آگوست امسال میلادی از تولید طیاره جنگی به نام کوهسار خبر داد. در حال حاضر ایران از طیاره‌های جنگی آمریکایی و روسی استفاده می‌کند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران امروز گفت که با وجود تحریم‌های دشمن، ساخت و تولید طیاره‌های جنگی از سوی کشورش نشان دهنده قابلیت متخصصاری ایرانی است. او در مراسم افتتاح تولید این طیاره ها گفت به زودی طیاره های جنگی ساخت ایران در جمع قوای هوایی این کشور می پیوندند و خانم مسیحی که به خاطر لغو حکم اعدامش باعث خشم اسلامگرایان تندرو در پاکستان شد از سوی مقام های این کشور ممنوع الخروج اعلان شده. گفته می شود که این اقدام بخش از توافق است که میان حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک یا رسول الله که تظاهرات گسترده را برای 3 روز در این کشور راه اندازی کردن صورت گرفته. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه کمیسیون مستقل انتخابات امروز تقویم نتایج انتخابات را اعلام کرد.
انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید پیشرفت‌هایی در قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق و جبار قهرمان صورت گرفته.
در مسئله تحقیق 22 نفر سوال زیر تحقیق قرار دارند و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم.
کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان تا حد بر روحیه طالبان افغان نیز تاثیرگذار خواهد بود. معاون مشان جرگه میگوید
بدون شک از لحاظ روانی تاثیر خود را میندازه و در کاهش جنگ ها امیدوار هستیم که تاثیر خود را بندازه.
نزدیک به 13 تن مواد مخدر امروز در ولایت هرات با آتش کشیده شد. یک محموله صادراتی افغانستان برای نخستین بار در چارچوب کنونسیون بین المللی ترانزیت به پاکستان فرستاده شد. سکرتاریت مبارزه با فساد اداری از پیشرفت‌ها در شاخص‌های استراتژی مبارزه با فساد خبر می‌دهد. آسیا بیبی زن مسیحی پاکستانی ممنوع الخروج اعلان شده. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پنج و نه دقیقه به وقت افغانستان است. خوش آمدید شنونده عزیز به یکی دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و تیم خبری ما با شما خواهیم بود. میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم نتایج انتخابات ولسی جرگه را امروز اعلام کرد. بر اساس این تصمیم نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت در دوم ماه قوس و از ولایت کابل هم در دهم قوس اعلام خواهد شد. هرچند مطابق تقویم انتخابات قرار بود این نتایج در 19 ماه عقرب اعلان شود، اما سید فیض‌الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت بنابر برخی مشکلات و تصفیه آرا تأخیر به میان آمده است. از سوی برخی از نهادهای ناظر از تأخیر در تقویم نتایج ابتدایی نگرانی دارند و میگویند که این تأخیر بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری هم تأثیر گذار خواهد بود. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که مطابق به تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات از تأخیر چند هفته‌ای سخن می‌زند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از ولایت کابل در دهم قوس و سایر ولایات در دوم قوس اعلان خواهد شد.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل به دای قوس تغییر کرد.
آقای هاشمی همچنان گفت که خریطه های محافظتی از 23 ولایت به کابل رسیده و قرار است از ولایت های قندهار و هلمند نیز روز شنبه به دفتر مرکزی منتقل شود. وی دلیل تأخیر آن را خرابی هوا در برخی ولسوالی ها و ولایات عنوان می کند. به گفته وی معلومات دستگاه های بایومتریک از 8 ولایت شامل مرکز معلومات شده و به روز شنبه انتقال آن به سرورها آغاز می شود. آقای هاشمی همچنان افزود که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در فرا برخی از صندوق‌های مواد حساس که شامل ماشین بایومتریک، پرینتر و فرم نتایج بود نیز از بین رفته است. وی درباره سرنوشت بخش از نتایج انتخابات در ولایت فرا گفت یک هیئت به شمول نمایندگان هر دو کمیسیون انتخاباتی، ناظرین و رسانه‌ها به فرا می‌روند و از فرم نتایج موجود در صندوق‌های رایدهی در دفتر ولایتی فرا استفاده خواهد شد. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از تأخیر در تقویم نتایج ابتدایی نگرانند و میگویند که این تغییر بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار خواهد بود. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا چنین گفت:
بدون شک فیفا به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات شدیداً از این بابت نگران است و ما قبلا گفته بودیم به هر اندازه که فاصله بین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نزدیک میشه، این خودش سایه‌ی خود را روی انتخابات ریاست جمهوری میگذاره و ما از این بابت تشویش داریم که انتخابات پارلمانی با این مشکلاتش مواجه شد. ترس ما است که انتخابات ریاست جمهوری بدتر از این نباشد.
آقای رشید میگوید این تأخیر عقب مانی، عدم مدیریت و برنامه ریزی کمیسیون مستقل انتخابات را نشان میدهد و همچنان از رهبری کمیسیون خواست تا در این مدت نهایت تلاش کنند که آرای سفید را از سیاه جدا سازند تا قناعت مردم و نامزدان فراهم شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید کشته شدن مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان تا حد بر روحیه طالبان افغان نیز تاثیر گذار خواهد بود. محمد علم ایزدیار امروز به رادیو آزادی گفت که کاهش جنگ در افغانستان رابطه مستقیم با تغییر پالیسی پاکستان در برابر این کشور دارد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی نیز میگویند که مولانا سمیع الحق منبع الهام برای طالبان افغان بود و کشته شدن وی طالبان را نیز متاثر می سازد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از کشته شدن رهبر شاخه سین جمعیت علمای اسلام پاکستان، هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان می گوید امیدوار است که این رویداد سبب کاهش جنگ در این کشور شود. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه می گوید که مولانا سمیع الحق در گرم نگه داشتن میدان جنگ در افغانستان نقش مثبت داشت و کشته شدن وی طالبان افغان را به نحو متاثر خواهد ساخت. آقای ایزدیار روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که فروکش کردن جنگ در افغانستان بیشتر با تغییر سیاست پاکستان در قبال این کشور پیوند دارد.
بدون شک از لحاظ روانی تاثیر خود را مندازه و ای در کاهش جنگ ها امیدوار هستم که تاثیر خود را بندازه و مندازه، ولی اصل قضیه ای است که سیاست گذارای پاکستان باید استراتژی خود را تجدید نظر بکنند و بفهمند و این قتل هم میتونه یک درسی برای از اونا باشه که اینا بازنگری داشته باشند و منافع خود را از طریق مشروعش جستجو بکنند.
مولانا سمیع الحق رهبر شاخه سین جمعیت علمای اسلام پاکستان که به پدر معنوی طالبان نیز شهرت داشت، ناوقت روز جمعه در راولپندی پاکستان کشته شد. عبدالحق نواسه وی بر رسانه ها گفته که مولانا سمیع الحق تنها در خانه بود و فرد ناشناس وی را با ضربات چاقو به قتل رسانیده است. شماری از رهبران گروه طالبان در مدرسه حقانیه که مولانا سمیع الحق مسئولیت آن را بر عهده داشت آموزش دینی را فرا گرفتند و وی از عملکرد این گروه در افغانستان پشتیبانی میکرد. خوشحال خلیل از کارشناسان سیاسی افغان نیز با اشاره به این موضوع میگوید که کشته شدن مولانا سمیع الحق از نظر روانی بر طالبان افغان تاثیرگذار است.
مولانا سمیع الحق کسی بود که به منبع الهام برای طالبا بود و از همونجا اینا روحیه می گرفتن، برشان دکته می شد که در افغانستان چه قسم فعالیت کنن و تا فتوا صادر می شد جنگ اینا را مشروعیت می بخشید و طبعا سر روحیه طالبا تاثیر می گذارد.
افغان ها مولانا سمیع الحق را از حامیان جنگ در افغانستان می پنداشتن و می گویند که وی از تطبیق کنندگان سیاست نادرست شبکه استخباراتی آن کشور در افغانستان بود. همزمان با نشر خبر کشته شدن مولانا سمیع الحق، واکنش ها در صفحات اجتماعی افغانستان در رابطه با وی نفرت آمیز بود و مردم ابراز امیدواری کردند که با قتل وی جنگ در این کشور کاهش یابد.
ساعت 5:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید پیشرفت‌های در قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق و جبار قهرمان صورت گرفته است. محمد معصوم استانگزه امروز گفت نتایج نهایی بررسی‌هایشان در این مورد را به زودی با مردم و نماینده‌ها شریک خواهند ساخت. آقای استانگزه اینها را در جلسه استماعی ولسی جرگه گفت. گزارش در این مورد از فرشته ندا.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در حملات خونین اخیر ولایات قندهار و هلمند استخبارات منطقه دست دارند. محمد معصوم استانگزی این سخنان را روز شنبه در جلسه استماعی ولسی جرگه بیان کرده گفت معلومات دقیق در رابطه با کشته شدن جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه بسیار زود با مردم شریک ساخته خواهد شد.
و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم، چون افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که ای را تربیه کرده، در کجای را بردن، تضمین کننده های از ای کی بودن، با کدام ترتیب و امی کل جریان از ای حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی ای تکمیل شده.
آقای استانگزی همچنان گفت تا کنون در پیوند به کشته شدن قمندان امنی قندهار 22 تن بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید تحقیقات آنان نشان میدهد که طرح کشته شدن جنرال رازق به همکاری استخبارات منطقه انجام شده است. از سوی هم ویس احمد برمک وزیر داخله که در این نشست حضور داشت گفت نیروهای پلیس در 13 مرحله بررسی هایشان را در رابطه با کشته شدن قمندان امنی قندهار انجام داده و مدارک شواهد را در اختیار ریاست عمومی امنیت ملی قرار دادند. حدود دو هفته پیش جنرال عبدالرازق اچکزه قماندان امنی پیشین قندهار و مومن حسین خیل رئیس پیشین امنیت ملی این ولایت در دفتر والی آن ولایت هدف قرار گرفته و کشته شدند. پیش از آن عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند نیز در اثر یک انفجار در دفتر کارش در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. در این حال امیرخان یار مومن دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت از مقامات امنیتی خواست تا افراد دخیل در این رویداد را مجازات نمایند.
ما به این بسنده نیستیم که قهرمانان ما شهید می شوند و ما بیغم باشیم. خواست ما از شما این است که عاملین این قضایا باید به سزای اعمالشان برسند. این که در دست داشتن آن ضعف نهادهای امنیتی و کشفی بوده و یا موارد دیگر یا دستهای خارجی باید به سزایشان برسند.
در این حال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع کشور که در این نشست حضور داشت گفت با همکاری دیگر ارگان‌های امنیتی به شمول امنیت ملی تحقیقات و بررسی‌های جدی در پیوند به دو رویداد خونین اخیر ولایت قندهار و هلمند جریان داشته و به گفته وی تلاش می‌شود تا نتایج آن قناعت مردم را فراهم نماید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نزدیک به 13 تن مواد مخدر امروز در ولایت هرات به آتش کشیده شد. ارزش این مقدار مواد مخدر 40 میلیون دلار تخمین می شود. مقامات محلی هرات می گویند مواد مخدر در عملیات های مشترک نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران به دست آمده است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
یک معموله بزرگ مواد مخدر از سوی مقامات محلی در ولایت هرات به آتش کشیده شد. غلام رسول حیدری رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات می گوید این مقدار مواد طی سالهای 96 و 97 خورشیدی به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
به مقدار 13 تن مواد مختلف و نو از مواد مخدر تیزاب و چرس و تریاک و هروئین و شیشه گرفته تا مواد 17 تن مواد است که امروز شما شاید از هستین که اینجا حریق میشه. این 17 تن مواد مخدر در مدت سالهای از 96 و 97 جمع‌آوری شده بود که امروز با حضور رؤسای ادارات مختلف حریق شد.
جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت هرات میگوید این مقدار مواد مخدر تا 363 عملیات به دست آمده است. آقای امرخیل میگوید در جریان این عملیات ها بیش از 450 تن به شمول 7 تبعه ایرانی بازداشت شدند.
یک دستاورد بسیار کلان است. از سال 1396 و 97 که تقریبا 363 عملیات به دست آمده که نیروهای مختلف امنیت ملی، پلیس ملی، بخش عمده از این پلیس مبارزه علیه مواد مخدر تشکیل می‌ده که تقریبا 454 مظنون هم دستگیر شده به ارتباط، 7 نفر از اتباع خارجی بوده.
مقامات پلیس در ولایت هرات میگویند قاچاقبران قصد داشتند تا این مقدار مواد مخدر را از طریق ولایت هرات به ایران انتقال دهند. این در حالی است که 23 تن مواد مخدر جامی و مایع که 16 تن آن تیزابهای کیمیاوی بودند در سال 2017 میلادی از سوی مقامات محلی در هرات آتش زده شد. داشتن سرحد هرات با دو کشور ایران و ترکمنستان و موجودیت هزاران معتاد به مواد مخدر در این ولایت باعث شده تا قاچاقبران فعالیت‌های گسترده در این ولایت داشته باشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اینجا رادیو آزادی است. یک محموله صادراتی افغانستان برای نخستین بار در چارچوب کنونسیون بین المللی ترانزیت یا تیر به پاکستان فرستاده شد. مقام های وزارت ترانسپورت میگویند صادرات و واردات از این رهگذر زمینه تامین شفافیت، قانونمندی، سرعت و سهولت بیشتر را فراهم می سازد. در این حال شمار از تاجران افغان ابراز امیدواری می کنند که صادرات و واردات در چارچوب تیر باعث ساده سازی قوانین و سهولت در گرفتن ویزه برای آنها شود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
پس از 18 سال وزارت ترانسپورت واردات و صادرات مواد تجارتی را در چارچوب تیر یا کنونسیون بین المللی ترانزیت با پاکستان آغاز کرده است. مقام های وزارت ترانسپورت روز شنبه هنگام فرستادن نخستین محموله مواد صادراتی افغانستان در چارچوب این کنونسیون به پاکستان گفتند که هر دو کشور عضو کنونسیون تیر هستند و اما افغانستان از بحر ناامنی ها نتوانسته است بیشتر از این رهگذر صادرات و واردات داشته باشد. امام محمد ولی ماج معاون وزارت ترانسپورت هنگام آغاز روند صادرات هزاران تن میوه تازه به پاکستان در چارچوب کنونسیون تیر گفت که فعال سازی این سیستم داد و سودات تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور را بیشتر قانونمند میسازد.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله از افغانستان به طرف پاکستان هستیم. در این بحبوحه رقابت ها و چالش ها تلاش میکنه که هم زنده بمانه و هم کار بکنه و هم جایگاه اقتصادی خودجی و اکانومیکی خودمیشه ثابت بسازن.
آقای وریماج میگوید افغانستان در سال 1995 میلادی عضویت کنونسیون تیر را به دست آورده است و اما تا کنون آنچنان از آن بهره های تجارتی و ترانزیتی نبرداشته است و ما در حال حاضر توانسته از خوبی‌هایش سود ببرد. این افغانستان با اکثریت کشورهای آسیای میانه و جنوبی توافقات رسمی ترانزیتی و تجارتی دارد و ما به گفته مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در بسیاری از این کشورها تاجر افغان با چالش‌های بوروکراسی روبرو بوده، کالاهای تجارتیشان متوقف شده و زیان‌های بسیاری بر آنان وارد شده است. با این همه عبدالله رقیبی معاون وزارت مالی افغانستان میگوید عملی شدن سیستم واردات و صادرات در چارچوب کنونسیون تیر سهولت‌هایی را در کار صادرات و ترانزیت با دیگر کشورها به میان آورده است. او گفت تاکنون 8 شرکت صادراتی افغانستان شامل کنونسیون تیر شده و تلاش می‌ورزند تا بیشتر شرکت‌های افغانی ثبت و راجستری این کنونسیون گردند. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از آغاز صادرات و واردات در چارچوب کنونسیون تیر گفت که انتظار دارند حکومت در عملی سازی مفاد این کنونسیون با کشورهای همسایه به گونه‌ای جدی عمل کند.
موجودیت مشکلات صدور ویزا برای رانندگان وسایل نقلیه افغانی که
تحت سیستم تیر فعالیت می نماید. امید است در این باره وزارت محترم خارجه توجه جدی کند. عدم موجودیت موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه ترانسپورتی با کشورهای عضو کنوانسیون تیر به منظور نحو استفاده از سیستم تیر و مشخص ساختن شرایط رفت و آمد وسایط نقلیه جاده تحت شرایط تیر.
سیستم ترانزیتی تیر در سال 1949 میلادی میان 8 کشور اروپایی به هدف انکشاف تجارت و ترانزیت به میان آمد و در سال 1959 میلادی شمار زیادی از کشورهای اروپایی عضویت آن را به دست آوردند و همین گونه به حیث کنونسیون جهانی به رسمیت شناخته شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سکرتاریت مبارزه با فساد اداری از پیشرفت‌ها در شاخص‌های استراتژی مبارزه با فساد خبر می‌دهد. به گفته مقام‌های این اداره، ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی و بازنگری قوانین از دستاوردهای عمده آنها بوده است. با این هم انتقادهای مطرح شده که شاخص‌های استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری عملی نشده است. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
سکرتاریت مبارزه با فساد اداری در بخش ایجاد شاخصهای جدید استراتژی ملی مبارزه با فساد در حال نظریات همه را شریک می‌سازد که در رابطه با شاخصهای جدید این استراتژی انتقادهای زیاده موجود است. اما سکرتاریت مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید در رابطه با ایجاد این شاخصها پیشرفت‌های مهم صورت گرفته است. یما ترابی رئیس این سکرتاریت روز شنبه در نشست مشترک با شماری از نهادهای جامعه مدنی گفت:
استراتژی دارای 38 بنچمارک بودم. تعداد 27 بنچمارک از اینا 100% تکمیل شده، 7 بنچمارک دیگهش در مراحل نهایی است و 3 بنچمارک پیشرفت محدود داشته و 1 بنچمارکش پیشرفت نداشته. خب اونایی که دوره در مراحل نهایی هستند اینا هم به زودی تکمیل میشن. یک تعداد دستاوردهای بسیار کلان عمده که میشه و شما بگوییم ثبت دارایی بیشتر از 15,000 مقامات کارمندان هست، بازنگری قوانین است.
رهبری سالم، اراده جدی رهبران به شمول دولت در پالیسی شفافیت، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست از جمله اولویت‌های مهم استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان میباشد. اما سازمان دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد کرده میگوید در بسیاری موارد مبارزه علیه فساد اداری، شاخص‌های جدید استراتژی ملی مبارزه علیه فساد عملی نگردیده است. ناصر تیموری مسئول بخش عدالت خواهی این سازمان میگوید حکومت افغانستان به اساس تعهداتش باید در راستای مبارزه با فساد یک کمیسیون را ایجاد کند که تمام قضایای فساد در آن بی‌طرفانه بررسی شود، اما تاکنون چنین کار صورت نگرفته است.
آنچه که حکومت ادعا میکنند که اکثریت از این بنچمارک ها عملی شده و نشان میدن که اینا 100% تکمیل شده، یافته های ما نشان میده که در موارد زیاد این بنچمارک ها یا اصلا عملی نشده یا بسیار کم عملی شده، اما نشان داده شده که اینا به صورت کامل تکمیل شده. مهمترینشان ایجاد کمیسیون مستقل خدمات قضایی هست. کمیسیون هرگز تأسیس نشده بنا به مخالفت های استر محکمه.
اما یما ترابی میگوید در نظر است تا به خاطر مبارزه مؤثر در راستای فساد اداری این کمیسیون ایجاد گردد. رادیو آزادی.
یک زن مسیحی که به اتهام اهانت به مقدسات در پاکستان به اعدام محکوم شده بود و اکنون براءت حاصل کرده تا زمان غور دوباره قضیهش در محکمه، ممنوع الخروج اعلان شده است. این اقدام جز از تفاهم است که میان حکومت و تنروان اسلامی در پاکستان حاصل شد تا در نتیجه تظاهرات در این کشور پایان یافت. سید سمیع عباس این موضوع را دنبال کرده.
موضوع تفاهم بین حکومت پاکستان و تحریک لبیک یا رسول الله در رسانه‌های پاکستان به نشر رسیده و تصاویری از جریان امضای این تفاهم در روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها دیده می‌شود. در این تفاهم‌نامه یکی از مهمترین مواد آن این است که آسیا بی بی دوباره در لیست ممنوع الخروج‌ها شامل می‌شود و حق سفر به خارج را ندارد. سخنگوی تحریک لبیک پاکستان پیرایجاز قادری امروز اظهار داشت با رسیدن به این تفاهم حزب آنها به هزاران پیرو خود که در شهرهای کلان پاکستان دست به تظاهرات زده بودند دستور داد که مظاهرات را ختم کنند. در نتیجه این تظاهرات در 3 شهر بزرگ پاکستان راه‌های بزرگ مسدود شده و مشکلات زیاد ایجاد گردیده بود. دلیل تظاهرات این بود که استر محکمه پاکستان هفته گذشته اعلان کرد که اسناد و شواهد ارائه شده در محکمه قبلی درباره آسیه بی بی برای حکم اعدام وی قانع کننده نیست و حکم آزادی وی را صادر کرد. آسیا بیبی در سال 2010 به اتهام توهین به مقدسات توسط حکومت آن وقت دستگیر شده بود. بعد از حکم استر محکمه برای رهایی وی در 31 اکتبر در تمام شهرهای بزرگ و کوچک پاکستان حزب تحریک لبیک یا رسول الله راهپیمایی های خشمگین را آغاز کرد. وزیر امور مذهبی پاکستان نورالحق قادری امروز اظهار داشت که آسیا بیبی تا زمانی از کشور خارج شده نمیتواند که استر محکمه در قضیه وی حکم نهایی را صادر کند. صدر اعظم پاکستان عمران خان بعد از حکم استر محکمه در یک صحبت تلویزیونی به مردم از این تصمیم دفاع کرد و آن را مطابق با قانون خوانده و از مظاهره کنندگان خواست که تشدد را تحریک نکنند. طبق قانون توهین به مقدسات در پاکستان به کسانی که بدین توهین میکنند حکم اعدام صادر می شود، ولی تا حال هیچ شخصی به این اتهام اعدام نشده است. کسانی مانند آسیا بیبی که از چنین حکم نجات پیدا میکنند برای حفظ جان خود کشور را ترک میکنند. وکیل آسیا بیبی بعد از حکم آزادی وی کشور را ترک کرده و گفته است که جانش در خطر است.
حالا هم سرخط خبرها با فرشته نگاه.
روسیه تاریخ برگزاری نشست مسکو برای صلح افغانستان را جمعه آینده 9 نوامبر اعلان کرده است. در یک حمله مسلحانه که از سوی یک سرباز افغان صورت گرفته، یک نظامی آمریکایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در دوم ماه قوس نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از ولایات و در دوم قوس نتایج ابتدایی شهر کابل اعلان می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر امروزش به ولایت پکتیکا وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفت. ایران به تولید تیاره‌های جنگی ساخت خودش آغاز کرده. ایران در ماه آگست امسال میلادی از تولید تیاره‌های جنگی به نام کهسار خبر داد. و جسد مولانا فضل حق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان که دیروز با ضرب چاقو به قتل رسید، امروز در منطقه نوشهره ایالت خیبر پشتونخوا به خاک سپرده شد.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه سرخط خبرها تا این ساعت. حالا هم 5:32 دقیقه به وقت افغانستان است. رویدادهای ورزشی با نورالله شایان.
چهل‌سومین دور رقابت‌های گزینشی باسکتبال در بخش آقایان با قهرمانی هرات پایان یافت. پس از هرات قندهار دوم و تیم باسکتبال کابل الف نیز به مقام سوم دست یافتند. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های منتخب باسکتبال ده ولایت و دو تیم از پایتخت در جمنازیم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برگزار شده بود. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش به رادیو آزادی گفت که در پایان این رقابت‌ها 18 چهره برتر به تیم ملی برگزیده شدند. نهمین دور مسابقات گزینشی تکواندوی جوانان امروز در پایتخت آغاز شد. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید در این رقابت‌ها 110 ورزشکار از 7 کلاب شهر کابل اشتراک کردند و برای دو روز در برابر هم رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها در حال میان 27 تیم در 8 وزن تنها میان تکواندوکاران پایتخت را اندازی شده که در فرجام 32 تن آنان به مسابقات تیم ملی جوانان گزینش خواهند شد. و مرد شماره یک تنیس دنیا مقامش را از دست داد. رافائل نادال از 2 سال به این سو به عنوان مرد شماره یک تنیس در جهان شناخته می شد. اما وی روز گذشته وقت در مرحله دوم رقابت‌های تنیس شرکت نکرد، این مقامش را از دست داد. وی به دلیل مظلومیت نتوانست در دور دوم رقابت‌های تنیس مسترز پاریس شرکت کند و به همین دلیل با از دست دادن امتیازاتی که قادر بود در این مسابقات کسب کند، صدر جدول رده‌بندی برترین تنیسورهای دنیا را از دست داد. در پایان رقابت‌های تنیس مسترز پاریس مرد شماره یک تنیس دنیا نیز اعلان خواهد شد.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزارم از همراهی یک یکتان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. همچنان یک سپاس از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست برنامه حقیقت چیست به میزبانی نورالله شایان و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای